در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دست رس، شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قافلام قل هو الله احد. عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای ما. با استعانت از خداوند متعال دور جدید برنامه سمت خدا رو با احترام آغاز میکنیم و تقدیم نگاه همه شما سمت خدایی ها. من خیلی خیلی تشکر میکنم از همه دوستان و بیننده های خوبمون که در دور قبل همیشه همراه ما بودن، با پیام هاشون، با ابراز لطف و محبتشون باعث دلگرمی ما و همه دستندرکاران و عوامل شدن. و یه تشکر ویژه و مخصوص از همه بینندگان خوبی که در مراسم دومین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا مشرف شدن شهر مقدس قم و در کنار ما بودن در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. قدردان همه محبت‌های شما هستیم. دور جدید برنامه سمت خدا رو با احترام آغاز می‌کنیم. یک تغییری هم در فضای دکور برنامه مشاهده می‌کنیم. بازم تشکر میکنم از همه دوستانی که زحمت کشیدن و این فضا رو مهیا کردن تا برنامه سمت خدا به این شکل تقدیم نگاه شما بشه. حاجی میر باقری، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت هستی همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند عرض سلام و ادب و آرزوی توفیق برای همه دارم.
سلامت باش. حالتون خوب ان شاء الله؟
الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو شکر می‌کنیم. ما به دوستان هم وعده دادیم که روزهای شنبه خدمت حاجی میر باقری که هستیم بحث تفسیر موضوعی قرآن کریم رو داشته باشیم و نکته های نابی رو که جناب حاجی میر باقری در روزهای شنبه ما خدمتشون بودیم و از زبانشون میشنیدیم رو به صورت خیلی منسجم تر داشته باشیم. و خیلی هم از این پیشنهادی که ما دادیم دوستان استقبال کردن و بیننده های خوبمون و ما خدمت شما هستیم. البته حاجی میر باقری گفتم من چند تا نکته از قبلش مقدمتا بگم به بیننده ها که ما میشنویم و ان شاء الله در خدمت شما هستیم. آقا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه و في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. مایلم قبل از ورود به بحث از نکات تفسیری در قرآن دو یا سه تا مقدمه رو تقدیم کنم خدمت بینندگان عزیز و استادی. نکته اول این که شاید قبلا هم اینو عرض کرده باشم که بر اساس روایات معارف قرآن چند دسته هستن. این روایت نورانی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، البته روایت طولانی است، در یک بخشی از روایت حضرت فرمودن ان الله تعالی قسم کلامه ثلاثه اقسام، خدای متعال کلام خودش رو سه قسم فرموده. قسم یعرفه العالم و الجاهل. یه قسم از مطالبی که در قرآن و کلام الهی است عالم و جاهل میفهمند. اینجا مقصود از عالم درس خونده ظاهری نیست و مقصود از جاهل هم کسی که این سواد ظاهری رو نداره نیست. چه بسا کسی سواد ظاهری نداشته باشه ولی قلبش نورانی و نور
قرآن باشه،
قرآن و کلام الهی باشه، و چه بسا بالعکس کسی از این علوم ظاهری مطلع باشه ولی از حقایق قرآن بیخبر. قسم دوم مفسر همین تفصیل اولیست، قسم یعرفه العالم و الجاهل. قسم دوم معارف قرآن قسمی است که لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمیزه، که انه این سه قوه باید در او یک رشدی کرده باشه، ذهن مصفایی داشته باشه، قدرت تمیز داشته باشه، صحه تمیزه و لطف حسه، لطافت حس داشته باشه، که حالا اینا دیگه الان در سرعت نیستیم عرض بکنیم چه نسبتی بین این قوا و فهم قرآن هست. بعد حضرت در یه جمله خلاصه کردن ممن شرح الله صدره للاسلام، جز به کسانی باشه که خدای متعال به او شرح صدر داده تا بتواند حقیقت اسلام رو درک بکنه. اینم قسم دوم معارف که حالا به این قسمت برمیگردن. و قسم سوم قسم لا یعرفه الا الله و الراسخون و امناؤه و الراسخون فی العلم. یه قسم از معارف هم است که فقط مختص به خدای متعال و امناء الهی، اونایی که امین خدا هستن و طبیعتاً علوم الهی هم به رسم امانت در نزد اونهاست و راسخون در علم هست، که حالا عرض میکنم امناء الهی و راسخون هم نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه مجمعین هستن. نکته دومی است که انشاءالله میخوام اشاره کنم. پس بر اساس این تقسیم بندی فهم معارف قرآن، یک قسمتش مختص به حضرت حق و اولیاء خاص الهی است که البته ممکن است انسان از طریق تعلم در محضر معصومین به بخشی از اون معارف و اسرار هم راه پیدا بکنه. و قسم دوم مال کسانی است که به شرح صدر رسیدن، و حالا این شرح صدر هم در قرآن توضیح داده، در روایات توضیح دادن معصومین علیهم السلام. خدای متعال در قرآن می‌فرماید و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. خدای متعال اگر اراده هدایت کسی رو بکنه، بخواد او رو به سمت خودش، به سمت مقامات معنوی هدایت بکنه، به او شرح صدر میده تا بتواند حقیقت اسلام رو تلقی بکنه، که قرآن بیان حقیقت اسلام هست، یه حقیقت دین الهی است. ان الدین عند الله الاسلام. این حقیقتی داره و ظاهری. قرآن همه مراتب اسلام درش مندرج هست. این شرح صدر رو هم در روایات معنا کردن، از جمله در مجمع البیان این حدیث نورانی رو از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، که از حضرت وقتی سوال شد که شرح صدر چیه که بستر هدایت الهی است، انسان تا به شرح صدر نرسه راه هدایت به روش باز نمیشه، حضرت فرمودن که نورون یقع فی قلب المؤمن، اجمالش اینه که نورانیتی است که در قلب مؤمن واقع میشه، یشرح له صدره و ینفسه، با آمدن این نور شرح صدر پیدا میشه، بست روح واقع میشه و روح انسان منفسح میشه، گسترش پیدا میکنه، آماده میشه برای اینکه حقایق رو تلقی بکنه. خب از حضرت سوال شد که علامت این نورانیت چیست؟ اگر این نورانیت به قلبی عطا شد، علائمی هم در صاحبش آشکار میشه. حضرت فرمودن سه تا علامت هست که علامت نورانیت و شرح صدره. فرمودن یکی این است که التجافی عن دار الغرور، دلکندگی از دار غرور که دار دنیا و ماسوی الله هست. و البته اینا واضحه که این دلکندگی به معنی این نیست که انسان به شؤون زندگی دنیا بی توجه باشه، اینا خیلی واضحه،
دنیا زده نباشد.
ممکن انسان دلکنده از دنیا باشه و در دنیا مشغول به کار باشه، و ممکن انسان نه دلبسته به دنیا باشه و تنبل باشه، اهل تلاش نباشه. اینا با هم ملازمه ای ندارن، کمکاری و سستی مقصود نیست. دلکندگی و فراغت بزرگتر از دنیا شدنه، این یک. ولی انابت الى دار الخلود، متمایل شدن به دار الخلود و سرای جاودانگیست که شاید مثلا همون درک مقام توحید باشه. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، مهیا شدن برای سفر از دنیاست قبل از به پایان رسیدن فرصت ها کاملا آماده است. آدمی که نورانی میشه، آدمی که هدایت الهی به قلبش میرسه، از دنیا بزرگتر میشه، متمایل به عوالم بزرگتر میشه و مهیا برای سفر میشه. پس نهایت بکنید، این نکته ای که عرض کردم برای این بود که پس فهم قرآن فقط با تلاوت علوم ظاهری ممکن نیست، گرچه علوم ظاهری هم مقدمه فهم قرآن هستن. نمیشه انسان خودش رو فارغ از این علوم ظاهری بدونه. ممکنه کسی به نورانیت برسه و حقایق قرآن به قلبش عطا بشه، خیلی هم از علوم ظاهری برخوردار نباشه، ولی این علوم ظاهری قاعدتاً مقدمه هستن. کسی که جمع بین این علوم و علوم باطنی بکنه، او انسان راه یافته تریست. و بنابراین برای رسیدن به حقیقت قرآن ما باید کاری بکنیم که اون شرح صدر در ما پیدا بشه و به ما عطا بشه، صفای ذهن و لطافت حس در ما پیدا بشه تا اون علم به ما برسه.
واخه در این شرح صدر پس ما برای رفتن به سمت خدا در واقع نیاز به شرح صدر رو داریم.
بله، یعنی نورانیتی در دل انسان باید پیدا بشه تا حقایق قرآن فهم بشه.
آها، و اینکه مستعد این بشویم که این حقایق به قلب ما برسد. اون وقت اون سه تا شرطی که شما گفتید اگر اتفاق بیفته،
اونا آثارشن.
آثارشن.
آثار این هستن که اگر کسی هدایت شد آثاری باید داشته باشه.
خب ما می‌خوایم نورانیت کسب بکنیم، کسب کردنی است یا اینکه نباید عطا بشه؟
نه، عطا کردنی است، منتها مقدماتی داره. مقدمش رو یه باری شاید خدمتتون عرض کردم که عنوان بصری آمد محضر امام صادق، عرض کرد من خیلی یارو دیدم ولی این آخر عمر رفتم متوسل شدم به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به شما راه پیدا کنم و از علوم شما بهره مند بشم، آمدم برای همین. حضرت غیر مستقیم بهش فرمودن خیلی جای خوبی آمدی، حالا اینو اشاره میکنم، ولی یه کاری شما بعد انجام بدید، اگه اون کار رو انجام دارید ما هستیم، شما برید بنده بشید. ان کنت تطلب العلم فطلب فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، اول متحقق به حقیقت بندگی بشو، بعد بیا ما این علوم و اسرار قرآن رو، معارف رو به بندگان میدهن، اونایی که نخوان از این بندگی استفاده، از این امکانات سوء استفاده بکنن. حضرت وقتی علائم بندگی رو گفتن، فرمودن آخریش اینه که این سه علامت که قدم اول وادی بندگی است، انسان از مراء و جدال فارغ میشه. فرمودن خودت رو مالک ندانی، تدبیر خود نکنی، مشغول به امر و نهی الهی باشی، به جای اینکه به خودت مشغول باشی به امر و نهی مشغول باشی. بعد فرمودن اگه آدم اینجوری شد، دیگه فراغتی برای مراء و جدال نداره، دیگه فراغتی نداره که بخواد اون چه بهش میدن خرج جدال و برتری جویی و تفاخر بکنه. فرمودن اگه اینجوری شدید بیایید ما هستیم، علم رو به همه کسی نمیدن. کسی که برای خودش مالکیت قائله، این علم رو، نور الهی رو میدی، ملک خودش میدونه، بعد بخواد سوء، چون ملک خودشه، نمیخواد اونجوری که خدا گفته خرج کنه، ما بهش نمیدیم. کسی که تدبیر خود میکند و تفویض نمیکنه امور خودش رو و نمیتونه سختی های راه رو طبیعتاً برای خودش هموار بکنه، ما علمو بهش نمیدیم. علم یه سختی هایی داره، دشواری هایی داره. فرمود شما اگر اهل تفویض شدید و امور خودتون رو تفویض کردید، سختی ها براتون آسان میشه. خب کسی که میتونه دشواری‌های مسیر علم و معرفت رو طی بکنه چون اهل تفویضه، اینو بهش علم میدیم. ولی کسی که مشغول به خودش هست و نمیتونه صابر باشه طبیعتاً نمیشه علم رو بهش داد.
و این جسد سواد به معنی متداول کلمه هستن، هیچ موضوعیتی نخواهد داشت.
یعنی مقدم است. اونها هم ببینید اگر کسی درست بخونه همه مقدمه هستن، ولی خب یه مطلب دیگری است دیگه. پس این نکته اول که قابل توجه هست که اگر کسی میخواد به علوم قرآن برسه و حقیقتاً به معارف قرآن و اون جریان هدایت الهی که در قرآن هست برسه، باید بیش از عرض کنم این علوم ظاهری تلاشی بکنه و اقدامی بکنه تا شاید بر اساس مصلحت الهی راه باز بشه. این نکته اول. نکته دوم این است که خب حالا اگر کسی بخواد به معارف برسه، این هم کمک میکنه به همون نکته اول. معارف قرآن، اون حقایق، همینطور که عرض شد قسم لا یعرفه الا الله و امناؤه و الراسخون فی العلم، در محضر خدای متعال و امناء الهی، اونایی که امین علمن و چون بزرگترین امانت علم دیگه ودیعه است. عرض کردم یه باری که به امام صادق عرض کرد آقا جد شما از اسرار، حالا به تعبیر روایت بلایا و منایا، حوادثی که اتفاق میفته، مرگ و میرها و حوادث اجتماعی و تاریخی با اصحابشون میگفتن. حضرت فرمودن که اونها اوکیه داشتن، زبانشون کنترل داشت، و بعد بهش فرمودن من چه مطلبی به تو گفتم که تو افشا نکردی که حالا متوقعی که من از اسرار برای تو بگم. بنابراین نکته دیگر این است که این علوم امانت‌های الهی هستن و در دست اهل بیت علیهم السلام هستن، و خود قرآن در آیات متعدد با بیان‌های نورانی این رو بیان کرده که قرآن موطنش اهل بیت علیهم السلام هستن و همه مراتب علوم قرآن در نزد نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هست. گاهی از قرآن تعبیر شده به نوری که در قلب نبی اکرم جاری شده، گاهی تعبیر شده به نوری که نازل شده، گاهی از او تعبیر شده به علم، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن تماما آیات بینات الهی است که در سینه های اون کسانی است که به اونها علم الهی داده شده، که اون علم یه بخشی شاید همین عمدش همین قرآن هست. حقایق قرآن در صدور اون انسان ها هستن که عرض کردم امام باقر فرمودن که خدای متعال نمیفرمد قرآن بین دو جلد کتابه، میفرمد فی صدور الذین اوتوا العلم. از این دست آیات زیاد داریم که دلالت میکند که علم قرآن نزد اهل بیت علیهم السلام هست. در ذیل این آیه که در آخر سوره مبارکه رعد هست، خدای متعال به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که پیغمبر ما، یقول الذین کفروا لست مرسلا، بگو میگن شما رسالتی از طرف خدا نداری. که این نکته مهمی است دیگه، از اوصاف مهم حضرت در قرآن که با این وصفیات شده، این که از حضرت رسولن، به این شأن مهم حضرت است. میگن شما رسالتی ندارید. ممکنه خیلی وقت آدم دعوتم بکنه ولی رسالتی نداشته باشه، شما رسول نیستید. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب، بهشون بگید که من دو تا شاهد دارم برای رسالت خودم، یکی الله تبارک و تعالی است و در کنار خدای متعال یاد شده از کسی که عنده علم الکتاب، کسی که در نزد او علم الکتاب است. روایات ذیل این آیه رو فریقین نقل کردن و شاید از اموری است که مکرر روایات در بابش داریم که شأن نزول این آیه حضرت امیر علیه السلام هستن، موقع نزول آیه هم 16 سال بیشتر نداشتن. و من عنده علم الکتاب، همه علم الکتاب در نزد حضرت است، کتابی که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، همه حقایق به تفصیل درش بیان شده و این علمش در نزد ائمه علیهم السلام هست. لذا امام صادق علیه السلام در اون حدیث نورانی فرمود ولدتنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله، من فرزند پیامبر هستم، پیامبر منو به دنیا آورده و بنابراین عالم به همه کتاب هستم. که البته عنایت دارید این ولدتنی معنیش همین صرفا تولد ظاهری نیست، اینطور نیست که هر کسی که نسبش به حضرت میخوره همه علوم الکتاب دستش باشه. این ولدتنی معنای خاص از فرزندی است که موجب وراثت علم الکتابه. عنایت فرمودین که اینطور نیست علم الکتاب رو همه فرزندها به وراثت ببرن. لذا در روایات دیدید فرمود که ذیل این آیه که خدای متعال به شما فرمان میدهد ان تعدوا الامانات الى اهلها، ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، حضرت فرمودن این خطاب به ما ائمه است، امانتن امانت امامت و ولایت، ما اینو به هر کسی نمیتونیم بدیم، دست ما نیست، باید به اون فرزندی بدیم که خدا معین مقرر کرده. علم الکتاب هم همینجوری است، اینطور نیست که علم الکتاب صرف ولادت ظاهری برش کفایت کنه، اون یه ولادت دیگری است. فرمود انا اعلم کتاب الله و فیه خبر و ما کان و ما هو کائن، خبر السما، خبر الارض، خبر الجنه، خبر النار، خبر آسمان ها و زمین و جنت و نار و قبل و بعد هست و من همه اینها رو میبینم، میشین که شما کف دستتون رو میبینید. انا اعلم کتاب الله، این علم الکتاب در نزد امام علیه السلام و سالا روایت در این زمینه خیلی زیاد است. همین آیه ای رو هم که خوندم، آیه آخر سوره مبارکه رد، یه روایتی زیلش آمده صدیر نقل کرده که امام صادق فرمود صدیر میدونید قرآن این آیه ای که فرموده ناظر به کیست؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، که وقتی بنا شد تخت بلقیس رو حضرت سلیمان بیارن برای حضرت سلیمان، اون کسی که علمی از کتاب داشت به حضرت سلیمان عرض کرد قبل از چشم به هم زدن تخت رو حاضر میکنم. حضرت نگاه کردن دیدن تخت بلقیس از یمن تا شام در کمتر از یک چشم به هم زدن حاضر شده. عجیب ترش نحوه فعلی که در روایات فرمود، اون اسم اعظمی که بلد بود به کار گرفت، زمین رو جمع کرد، فرو برد، تخت رو گرفت، زمین رو برگردن، در کمتر از یک چشم هم زدن. حضرت فرمودن یک قطره از دریا رو به او داده بودن و والله علم الکتاب کله عندنا. بعد حضرت سه مرتبه بعد که اینو سوگند یاد کردن این آیه رو فرمودن ناظر به ماست و من عنده علم الکتاب. بنابراین قرآن با همه معارفش در نزد امام علیه السلام هست و راه رسیدن به معارف امام، شاگردی در نزد ائمه علیهم السلام و تلقی معارف از ائمه علیهم السلام است. اگر قرآن کتابی است که سراسر نور است و همه مراتب ایمان در او محقق است، ما کنت تدریم الکتاب و ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، حقایق قرآن، مراتب نورانیت قرآن و درجات توحید و ایمانی که در قرآن هست در نزد امام علیه السلام هست و ما باید اینها را از ائمه علیه السلام تلقی کنیم. این که گاهی می‌فرمودن بعضی از سرشناس‌های زمان خودشون رو یاد می‌بردن، یاد می‌کردن در کافی از غیرش، فرمودن اینا شرق و غرب عالم رو بگردن، علم جز در خونه اهل بیت جای دیگری نیست، باید بیان اینجا تلقی علم بکنن. بنابراین معارف در نزد ائمه علیه السلام، این هم که در روایت دیدید فهمود درجات ایمان تابع فهم روایات ماست، شاید ناظر به همینه، چون روایت ائمه بیان اون حقایق قرآن هست و حقایق قرآن از طریق این بیان نازل میشه و جاری میشه در قلوب. این روایت رو من از بهار یادم است، ظاهرا از معان الاخبار مرحوم صدوق است که روایت بسیار مهمی است که امام باقر علیه السلام به فرزندشون امام صادق فرمودن بنیه اعرف منازل الشیعه به قدر روایتهم و معرفتهم. اگر میخواید ببینید درجات دوستان و شیعیان ما و مؤمنین چقدر است، ببینید چقدر معرفت دارن، چقدر روایت میدانن. بعد حضرت فرمودن معرفت هم ناشی از درایت و فهم روایات ماست، ول معرفت و هیت درایت و لر روایت. بعد در یه جمله حضرت یک نکته مهمی رو بیان کردن و به درایات لر روایات، با فهم روایات ماست که یعل المؤمن الى اقصى درجات ایمان، مؤمن تا بالاترین درجات ایمان رو سیر میکند با درایت نسبت به روایات ماست. بنابراین اگر بنابشه حقیقت قرآن فهم بشه، راه فهم قرآن فهم کردن معارف اهل بیت علیهم السلام هست، به خصوص معارفی که ذیل آیات قرآن بیان شده که پرده از یک حقایق باطنی قرآن خیلی اوقات بر می‌داره. به غیر از ظواهر قرآن، اسرار باطنی قرآن در روایات است و کلیدهایی برای فهم قرآن میده. گاهی یک روایت در یک سوره مسیر فهم سوره رو
عوض میکنه.
مثلا حالا دیگه این توضیحش بعدن انشالله شاید بخونیم، زیر سوره مثلا همزه یا روایت کوتاه هست، اون روایت مسیر قرآن رو عوض، فهم آی سوره رو عوض میکنه. ویل لکل همزه لمزه، این شدتی که قرآن دار درباره کسانی که همز و لمز دارن و عیب جویی میکنن داره، این شدت مال کیاست؟ حضرت یه روایت کوتاه میفرماید الذین همزوا آل محمد و لمزوهم، اونایی که عیب جویی اهل بیتو کردن اینها مقصود هستن.
البته نمیشه یه جور دیگه ما نگاه بکنیم به سوره و آیه،
اصلا مرتبه آیه عوض میشه، معنی آیه و اون وقت خیلی وقتا فهمم نمیشه. اون همه سختگیری ها درباره همز و لمز بدون اینکه این معارف به صمیمیت بشه خیلی فهم روشنی ازش پیدا نمیشه. بنابراین هم یک نکته که خیلی وقتا کلید فهم قرآن معارف اهل بیت علیهم السلام و خدا رحمت کند، ما استادی داشتیم میفهمود کلید فهم قرآن روایات و کلید فهم روایات زیارت. یعنی انسان تا اهل زیارت نباشه، عهدشو با معصوم محکم نکنه، اون عهدها مقرر نشه، معارف اهل بیت به انسان عطا نمیشه و اگر اون معارف عطا نشد فهمی از قرآن حاصل نمیشه.
زیارت های ما و عرض ارادت های ما و تواضع ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام در واقع نوعی رجوع به اهل بیت برای فهم قرآن،
رجوع برای دریافت حقایقی است که در نزد اونهاست از کتاب الله. خلاصه قرآن یک ارتباط خاصی با امام علیه السلام داره که اصلا روایت ثقلین هم که فریقین نقل کرده، شاید مدعی ادعای تواتر هم شده، خیلی اسناد فراوانی داره، با همه مبانی این روایت معتبره، هیچ مبنایی در واقع اتخاذ احادیث از اهل سنت و امامیه نیست الا اینکه این حدیث با اون مبنا معتبر است. و با همین عبارت ها که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اتری، همین تعبیر با همه مبانی اتخاذ روایات معتبره از حضرت نقل شده. که بعد فرمودن لن یفترقا حتی یرد علیل ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، اشاره به همین معنا داره که باید تمسکی به کتاب همراه با تمسکی به امام باشه و الا اصلا کتاب فهم نمیشه. این هم که در روایات هست فرمود ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم، قرآن ما رو دلالت به ولایت و امامت ائمه علیهم السلام و مقاماتشون و اون صراط اقوم الهی میکنه که صراط امام علیه السلام هست، از اون طرف هم امام هم دلالت به قرآن میکنه. نه قرآن رو بدون امام میشه شناخت، نه امام رو بدون قرآن. اگر کسی بخواد مقامات ائمه رو بشناسه باید از طریق قرآن بشناسه. خدای متعال نبی اکرم و اهل بیت رو معرفی میکنه، دیگران توان معرفی کردن رو ندارن. و اگر کسی میخواد قرآن رو بفهمه با بیان معصوم باید بفهمه. لذا حتی اون مقاماتی که برای ائمه علیهم السلام در قرآن ذکر شده با تبیین و بیان خودشون فهم میشه. اون روایات رو هم انسان بدون کلمات معصومین بخونه راه به مقامات اهل بیت پیدا نمیشه. به هیچ وجه این دو رو جدای از هم
نبینیم
که بگیم ما قرآن رو میفهمیم. نه، قرآن بدون امام فهم نمیشود. البته عرض کردم تنها راه استضاعه و استفاده از امام استفاده از روایات نیست، ممکنه یه راه های دیگه هم باشه. امیرالمومنین فرمودن که تو آخرین لحظات سر من رو سینه حضرت بود، هزار باب از علم رو روی من گشودن که از هر باب هزار باب دیگر گشوده می شد. اینطور نیست که استفاده فقط به استفاده از روایات برگرده،
عنایت ویژه‌ای مثلا ممکنه بکنه،
از یه راه دیگه هم ممکنه بدن، ولی طریقی که فعلا در اختیار ماست و اون طریق معتبره و معتمده و این راه رو باز کردن احادیث و معارفی است که ازشون رسیده. لذا فرمودن و به درایات للروایات، مؤمن با درک روایات ما یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان، آخرین درجات ایمان با درک معارف ما به دست میاد. کلامکم نور و امرکم رشد. یه تعبیری رو عرض کنم امام باقر علیه السلام دارن که در توحید صدوق زمینه روایت نورانی که حضرت بعضی از اسرار قرآنی رو بیان کردن، زیلش حضرت فرمودن که لو وجدتو لعلمی الذی اعطانی الله عز و جل حمله، اگر برای اون علمی که خدای متعال به من داده حمله ای پیدا می شد که بتونن تحمل کنن، لنشرتو براش تشریح می کردم الایمان و الاسلام و توحید و دین و شرایع عن الصمد، همه این امور رو از کلمه الصمد برای او نشر میکردن، باز میکردن. این خلاصه کار امام علیه السلامه. و این هم عرض کردم فقط با علوم ظاهری یا روایات ظاهریشون نیست، راه های دیگه هم هست، ولی راه امنی که در اختیار ما هست و ما میتونیم از این راه تیه طریق کنیم توجه به معارف اهل بیت علیهم السلامه. لذا همیشه من به ذهنم هست که ما در فهم قرآن کلید معارف قرآن و از روایات ائمه علیهم السلام به دست بیاریم، و اگر این روایاتی که از اهل بیت نقل شده کنار بگذارید، کلیدهای فهم قرآن در اختیار انسان نیست. این هم نکته دوم، که بنابراین ما در فهم قرآن بعد رجوع به
اهل بیت علیهم السلام،
اهل بیت علیهم السلام رو اصل قرار بدیم، نه یک کار مثلا کنار دستی باشه که حالا سعی کنیم قرآن خودمون بفهمیم، ذیلش هم یه مراجعه به روایات
کردید. کلیده، خب کلید ضروریه دیگه برای باز کردن قفلا، به نظرم نکته خیلی خوبی است.
بله.
و خواهش اگر دوستان بخوام مراجعه بکنن چی کار باید بکنن؟ اگر راهکار عملی شما بخواید برید، همین تفاسیری که با روایات تفسیر شده در واقع،
ببینید
که با
این تفاسیر روایی کافی نیست، ولی خوندن اونها یه مقدمه است. چون ببینید این تفاسیر روایی باید کسی حدیث شناس باشه، اسنادش رو بتونه دقت کنه،
یه کار فنی،
بله یه کار فنی هم میخواد. اگه یه تعارضات ظاهری گاهی بین روایات هست، این تعارضات رو بتونه حل کنه. گاهی یه تعارضاتی ظاهری بین بعضی از آیات قرآن و بعضی از روایات هست که ظاهری است، وقتی خوب دقت کنی این تعارض حل میشه. ولی یکی از مقدماتش رجوع به همین معارف اهل بیت و روایات، یعنی کثرت تلاوت قرآن همراه با انس و ادب و تواضع و کثرت روایات اهل بیت علیهم السلام، به خصوص روایاتی که ذیل قرآن هست، که البته روایات ذیل قرآن فقط محدود نمیشن به همین تفاسیری که تفاسیر معصور هستن و روایات ذیل آیه رو فقط آوردن، بلکه خیلی از روایات معارف یک آیه رو توضیح میده بدون اینکه مستقیما ذکری از اون آیه درش شده باشه. لذا این تفاسیر معمولا اون روایات رو نیاوردن، در حالی که اون روایات هم کلیدهای مهمی برای فهم قرآن هستن. لذا انس با روایات و دیدن مجموعه روایات و نظام معرفتی که اهل بیت علیهم السلام بیان میکنن، به شدت به ما کمک میکنه در فهم ظاهر و به خصوص حقایق و بطون قرآن.
بله.
این هم نکته دوم. حالا نکته سومی که مقدمتا میخواستم اشاره کنم این است که معارفی که در قرآن بیان شده یک نظام معارف هست که درش معرفت های فراوانی هست، ولی محور معارف قرآنی دو چیز هست. حالا این من که عرض میکنم نمیخوام بگم انحصار در این دو داره، ولی این دو تا محور مهم معارف قرآن هستن. یکی از محورهای معارف قرآن توحیده، یعنی همه قرآن تفصیل توحید است، هیچ چیزی جز توحید در قرآن نیست. عنایت فرمودید، یعنی همه معارف قرآن بر مدار لا اله الا الله است. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله
واحد،
به من وحی میشود که انما الهکم اله واحد، که این محور وحی حضرت رو داره توضیح میده. در آیات قرآن دیگر هم باز این مطلب توضیح داده شده که محور معارف قرآن توحید هست، که حالا خود این یه مقداری باید بسط پیدا کنه، حالا انشالله اگه مجالی بود عرض میکنم بعدا. در ذیل این سوره مبارکه، اول سوره مبارکه هود، خدای متعال نکاتی رو، دقایقی رو در باب قرآن بیان کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، که خود این الف لام را، این حروف مقطع اول یک سوره که میاد، علامت عظمت این سوره و رموزی است که در این سوره هست. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این قرآن کتابی است که آیات او هم از احکام برخوردارن، آیات محکمات هستن، و سپس تفصیل پیدا کرده. یه مرتبه احکام قرآن داریم و یه مرتبه تفصیل داریم. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. حالا هر کلمه ای از کلماتش رو بزرگان توضیح دادن دیگه. بعد می‌فرماید که الله تعبدوا الا الله. قرآن همین است. همه قرآن تفصیل این یه نکته است. الله تعبدوا الا الله. عبادت نکنید احدی را عبادت کنید الله تبارک و تعالی رو، یه نفی داره یه اثبات دیگه، الله تعبدو الا الله، این مفاد همون لا اله الا الله، لا اله الا الله یعنی معبودی الهی جز خدای متعال نیست، که حالا این بعد توضیح داده بشه که چطور همه معارف قرآن به همین یک کلمه برمیگرده، چطور کلمت لا اله الا الله هست، چطور سمن لا اله الا الله الجنه، کسی این کلمه رو تلقی بکنه بهش بر او واجب میشه، بهای این کلمه بهشت است. الله تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر، من از طرف خدای متعال منه نذیر برای شما، به نفع شما هم کار میکنم، انذار دارم و بشارت. همه انذارهای قرآن برمیگرده به لا تعبدوا انذار، و همه بشارتهای قرآن برمیگرده به الا الله، یعنی قرآن هم قسمت عمدهش انذارها و تبشیرهای قرآن است دیگه، چه در نسبت به آثار و برکات عبادت در دنیا، عواقب شرک در دنیا، همه داستانهای انبیا همینه دیگه. سوره یوسف که احسن القصص قرآنه همینو بیان میکنه که حضرت یوسف یک کسی که به حضرت ظاهر طفل تنهایی است که همه میخواهن نباشد، خدای متعال میخواد عزیز بشه، او رو عزیز میکنه، و اونایی که خیال میکنن امکانات دارن از خدای متعال فاصله میگیرن ذلیل میشن، همینو توضیح داده تو این احسن القصص. بنابراین نکات قرآن، معارف قرآن همه تفصیل توحیدند، چیزی جز تفصیل توحید نیست، و در ادامه تفصیل توحید معارف قرآن تفصیل ولایت اهل بیت علیهم السلام هست، که یه مقداری باز کردن میخواد و اینکه چه نسبتی بین ولایت اهل بیت و توحید هست. این چیزی در عرض قرآن نیست. اگر در روایات اهل بیت آمده ولایتنا قطب القرآن، این در واقع این است که قطب قرآن توحیده، چیزی جز توحید قطب قرآن نیست، قطب جمیع الکتب، همه کتب آسمانی بر مدار ولایت ماست معارفش. خب این یعنی چی بر مدار ولایت ماست؟ هم معارف ظاهریش هم معارف باطنیش، چه نسبتی بین این ولایت و توحید هست که واقعا قطب قرآن توحیده؟ در عین اینکه قطب قرآن توحیده، قطب قرآن ولایت نبی اکرمه، ولایت اهل بیت علیهم السلامه. این چطور بین این دوتا میشه جمع کرد؟ چه نسبتی بین این دوتا قطب هست؟ و معنی قطب بودن چیه؟ چطور است که معارف قرآن حول ولایت نبی اکرم و اهل بیت شکل میگیره؟ بحث معاد، بحث از کنم سرنوشت اقوام گذشته، احکام، عقوبت‌ها، انذارها و امثال معارف فراوانی که در قرآن هست، بیان نظام آفرینش، اینا چطور بر مدار ولایت اهل بیت قرار میگه که ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب؟ خب پیداست اگر قرآن رو اینجوری شناختیم، شناخت ولایت اهل بیت هم باز با قرآن ممکنه، یعنی کسی قرآن نشناسه نفهمه نمیتونه قطب قرآن چیست، که اون درکی که از ولایت داره یه درک ضعیفی است، او حتما یه مقام انتصابی اجتماعی نیست. نمیخوام بگم این مقام مقام کوچکی است، اما مقام انتصابی اجتماعی که از طرف خدای متعال به اهل بیت داده شده، این قطب القرآن نیست. این چیه که قطب القرآن و قطب جمیع الکتبه؟ اینم نکته بعدی است که باید توجه کنیم،
یعنی عظمت یک حقیقت در واقع،
ولذا این حقیقت جاریه در همه قرآن. ولذا شما تفاسیر روایی رو ببینید، همه حقایق قرآن رو مرتبط میکنن به ولایت، کما اینکه مرتبط میفهمن به توحید. چجوری میشود بحث معاد مرتبط کرد به ولایت؟ نبأ عظیم هم معاد است هم امیر المؤمنین است، اما یتسألون عن النبأ العظیم، هم معاد هم امیر المؤمنین علیه السلام. محور سوره هم بحثای معاد هم بحث ولایت است امیره. چجوری میشه اینا رو تو سوره هم یتسألون با هم جمعش کرد؟ این یه مقداری حالا انشالله کمی شاید اینو توضیح بدم که این کمک میکنه به ما در روی کرده به قرآنش.
انشالله. آقا نکته خیلی خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون، متشکرم از توجه همه بیننده‌های خوبون. انشالله اگر قرار باشه یک چشم‌اندازی رو ترسیم بکنیم، میتونیم بگیم که انشالله هفته آینده روز شنبه که خدمت رو امیر باقری هستیم، شون نکته های ناب تفسیر رو خواهند گفت، انشالله جزء سی هم شروع
بر میکنم. مدار همین نکاتی که اشاره کردم.
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق ختم قرآن رو برای بار دوم در دوره قبل برنامه سمت خدا به همه ما عنایت کرد و به حول قوه الهی و انشالله با استعانت از مددهای خداوند متعال و عنایات اهل بیت علیهم السلام دور جدید ختم قرآن رو در سمت خدا آغاز میکنیم. صفحه یک قرآن کریم سوره مبارکه فاتحه در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا
ان شاء الله دلهامون منور به نور قرآن باشه و معارف ناب اهل بیت علیهم السلام. شاید کمتر از دو دقیقه فرصت داشته باشیم تا پایان وقت در اختیار شما سجای مبارک.
من یه دو نکته رو کوتاه عرض بکنم. اینکه چون دور جدیدی از تلاوت قرآن شروع شده، این مطلب رو قبلا هم اشاره کردم، باز تکرار میکنم که قرآن اذن دخول داره. اذن دخولش دعاهای ورودی برای مقدمه قرآن، همینطوری که ورود به حرم امام یه توجهاتی میخواد، ورود به ساحت قرآن هم نیاز به یه توجهاتی است که تون دعاها آمده. اون دعاها رو عزیزان یک بخوندم تعمل بشن. دومی که این سوره هم که قرآن با او شروع میشه، در روایت هست که عدل همه قرآن هست. خدای متعال میفرماید ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ما سبع مثانی به شما دادیم پیامبر و قرآن عظیم. این سبع مثانی به سوره هم تفسیر شده. حضرت فرمودن انقدر مهمه که در عرض قرآن خدای متعال منت به پیامبر گذاشته، نعمت عظیمی داده که این فاتحة الکتاب رو به حضرت عطا کرده. لذا همه قرآن در فاتحة الکتاب جمع و اشرف و مافی کنوز العرش فرمود این فاتحة الکتاب هم به احدی داده نشده به هیچ یک از انبیا الا بسم الله است که به حضرت سلیمان عطا شده. بعد یه روایتی از امام رضا علیه السلام داره در معانی در عرض کنم عیون اخبار رضا، حضرت وقتی فضائل سوره حمدو میگن ذیلش اینو دارن علافه من قرأها، هر کی این سوره رو بخواند و معتقد باشد به موالات محمد و آله طیبین و منقادن لامرها و مؤمنن به ظاهرها و باطنها، تابع امر قرآن باشه، ظاهر و باطن قرآن رو بپذیر و ایمان داشته باشه، خدای متعال اعطاه الله به کل حرف منها افضل من الدنیا و ما فیها من اصناف اموالها و خیراتها. در مقابل هر حرفی از حروف قرآن، اگر کسی قرآن رو بخونه با اعتقاد به نبی اکرم و اهل بیت و اعتقاد به عظمت قرآن، ظاهر و باطن قرآن، در مقابل هر حرف بیش از دنیا و آنچه در روست به او عطا میکنه. حتی فرمود اگر کسی میشنود دیگری میخواند با ثواب قاری و مستمع هم میدن. در مقابل هر حرف از سوره هم. بعد حضرت فرمودن که این خیری که به روی شما باز شده و در معرض انتخاب شما قرار گرفته، سعی کنید فراوان ازش استفاده کنید.
بسیار.
سوره حمد هر حرفش، اینو یه باری عرض کردم، هر حرفی از حروف قرآن بابیست به سوی حقایق، نه یک سوره نه یک آیه، هر حرف. لذا هر حرفش ده ها ثواب گاهی برش باره و ده ها گناه از انسان پاک.
بسیار خوب. و انشالله تلاوت ما توأم با تأمل باشد و توأم با تدبر که این باب ها به روی ما گشوده بشود. خیلی ممنون، متشکریم از توجهتون. فردا انشالله با حضور جای حسینی خدمت خواهیم رسید. دعا بفرمید
و انشالله همه اونو موفق به فهم معارف قرآن در سایه توسل به نبی اکرم و اهل بیت قرار بده.
انشالله. حسن ختام برنامه امروز ما هم تلاوت آیاتی از قرآن کریم خواهد بود تا جای طباطبایی عزیز برای ما تلاوت میکنند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. متشکرم. جای مبارک است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار صدق الله العلي العظيم.